مرحوم آزیام اشکالی داشتن و اشکال رو به صورت مفصلتر از کتاب مرحوم استاد متعرض شدیم. عرض شد که نکته اون نکات اساسی و کلیدی بحث رو که کاملا بحث رو روشن بکنه اینه: یک، آیا خود اطلاقات به تعبیر آقای خویی یا خود ادله حجیت امارات میتونه در تخییر رو در حال تعارض اثبات بکنه یا نه؟ مراد از اطلاقات اون دلیلی است که اماره رو در حال بدون تعارض شامل میشه، مثلا اون دلیلی که آمد گفت خبر واحد حجت، همین دلیل بگه در حال تعارض شما مخیر. دقت فرمایید، پس مراد از اطلاقات روشن شد. ادله‌ای که متصدی بیان حجیت یکی از امارات با فرض عدم تعارض، حالا خودش فقط تنها باشه، مثلا دلیل آمد که بیانه حجته، بیانه اصطلاحا در موضوعات خارجی حجت، من دو سه روز پیش میگفتم که مشکل در باب اقراره، مشکل در باب بیانه هم هست، انصافا در حجت بیانه هم مشکل دارم، بیان رو قواعد درست کردنش. خب این ادله میگه بیانه حجته، حالا اگه این، خب طبعا ناظر به خود بیانه است، مثلا بیانه قائم شد دو نفر گفتن که این شی نجسه، خب حجت حکم نجاست. حالا اگر دو نفر عادل گفتن این شی طاهره، دقت بکنید، بحث سر اینه که خود همون دلیلی که میگه بیانه حجته اینجا رو میگیره، در نتیجه بگه شما مخیری بین این که حکم به طهارت یا نجاست بکنه. مثلا دلیل آمد که خبر واحد حجته، یه روایت آمد صحیح و معتبر به این که در فلان وقت دو رکعت نماز واجبه، دلیل مثلا نماز ظهر واجبه، دلیل دیگه آمد نماز جمعه واجبه، بگیم همون دلیلی که میگه صدق العادل، همون دلیل اختزا میکنه که الان مخیر. این مراد از اطلاقاته. پس مراد ما از اطلاقات دلیلی که اقامه شده بر حجیت اون اماره، و مراد این است که اون اماره معارض نداره. خب شما چرا بهش تمسک میکنید؟ اگر معارض هم پیدا کرد باز بهش تمسک کنید، لکن نتیجتا تخییر میشه. پس مراد از اطلاقات در عبارات مرحوم استاد یا در عبارات دیگر اینه، همون دلیلی که متکفل اثبات حجیت، متکفل حجیت این اماره شده، همون دلیل بیاد بگه در صورت تعارض و تکافؤ، به اصطلاح حالا ارجحیت فرض نکنه، در صورت تکافؤ شما مخیری. در مقابل این میگن نه، خود اون دلیل اختزا نمیکنه، دلیل خارجی آمد گفت شما مخیری. پس کلید بحث در اینجا این است که یک، ما بخوایم از اطلاقات تخییر در بیاریم، دو، بخوایم از دلیل خارجی تخییر در بیاریم. اشکال آغازی در حقیقت اینه که از خود اون اطلاق که در نمیاد چون کاشفیت داره، میمونه دلیل خارجی. دلیل خارجی هم نمیگه که تو مخیری، میگه تو میتونی استناد بکنی به این اماره، استناد بکنی، میتونی عمل بکنی به این اماره، میتونی عمل. وقتی شما انتخاب کردی حجت میشه تعیینی، حکم میشه تعیینی، تخییری نیست دیگه. این اشکال آغازیه. اشکال مرحوم استاد این اصلا معقول نیست رو این نکته. چرا؟ این کاشفیت رو ایشون مطلقاً گرفته، حتی دلیل خارجی هم نمیاد بگه، چون دلیل خارجی بخواد بگه باید بگه شما دو تا کاشف متغایر داری و دو تا کاشف متغایر، دو تا مکشوف متغایر داری، این نمیشه، امکان نداره. این یک نکته اولی بود. نکته دوم که زیاد پس روشن شد، بحث ما ابتداعا در سر اطلاقات و یا دلیل خارجی. دیدید که مرحوم ناینی فرمودن اطلاقات اقتضای حجیت میکنه لکن تساقط میکنن، روایات آمد گفت شما مخیری، ادله خارجی آمد گفت مخیری. در باب روایت مرحوم ناینی به این تمسک کردن و مرحوم استاد هم مثلا نقل کردن استدلال ذلک بالاجماع و فلان و وجوه ریزه کردن. پس یکی البته اجماع در فتوا، اون بحثی که ایشون داشتن در فتوا، در روایات مثلا در باب اخبار مسئله به اصطلاح حدیث دلیل خارجی روایات خاصه. این راجع به اصل مطلب. مطلب دومم که زیاد ما تأکید کردیم که این نکته خیلی اساسی است،
تأخیر اگر استمراری باشه مستلزم تأخیر نمیشه دیگه، تعیین نمیشه که اگر تأخیر استمراری بدیم در هر لحظه ای بتونیم
دیگه. این خب این حرف آزی هست، یعنی آقای خونگه نمیشه معقول نساسن که اشکال آقای خونگه. عرض کنم حضورتون که نکته دوم، اون نکته ای که در اینجا عرض کردیم که ما در باب امارات کاشفیت صرف بدانیم یا اضافه بر کاشفیت یک نکته ای باشه به لحاظ اون نکته حجیت آمده، این میشه موضوعیت. البته آقایان تعبیر میکنن ازش به سببیت و موضوعیت هم میگن، لیکن مرادشون بیشتر از سببیت جعل بدل یا جعل حکم واقعی یا جعل حکم ظاهری که نافی حکم واقعی باشه الی آخره این تصورات. ما دائما نمیگیم که نکتهش جعل باشه، یه نکته باشه. توضیحش اجمالا ببینید، مسئله حجت خبر که مطرح شد که من توضیحاتش عرض کردم و مثلا آمدم بعد بحث تعبد رو مطرح کردم، خصوصا خبر عدل رو که اهل سنت معتقد شدن. البته در بحث حجت خبر چون تدریجا از قرن اول و دوم بود دیگه بحث حجت تعبدی، تدریجا اون حالا فلسفه اسمش رو بزنیم امور علوم معقوله اروپایی اون زمان، یونان و اروپای اون زمان، اروپای فعلی غرب اون زمان رو به تعبیر بهتر، علوم مغرب زمین هم تدریجا درباره علم و حقیقت علم هم ترجمه شده دنیای اسلام. لذا به طور طبیعی، حالا من این بحثون خیلی مهمه اشاره عابره بکنم، به طور طبیعی مباحثی راجع مثلا این فلسفه شناختی کلان تو ایران ما هم ادعی دارن، مقالات میسن ترجمه میکنن کار میکنن، راجع به علم هم از همون زمان بحث شد. ما در مؤلفات مرحوم فضل مشازان رساله در حقیقت علم میبینیم، واقعا مرادش همین بوده چی بوده نمیدونیم، رساله ایشان، چون ایشان بدون شک یک متفکره، یعنی بحث از عجایب فضل مشازان هم در حدیث فوق العاده متبحره، فوق العاده، و حتی در مصطلحات اهل سنت من چند دفعه عرض کردم، و هم در بحث های فکری و عقلی فوق العاده قوی وارد میشه ایشان، مرد فوق العاده است انصافا. من فضل، یعنی من کران عرض کردم فضل در سال 260 در وفات ایشونه با 460 که وفات شیخ طوسی 61 وفات شیخ طوسی است، 200 سال فاصله شیخ، انصافا از شیخ به مراتب جلوتره، انصافا فضل معقولا و منقولا از شیخ جلوتره قدس الله و اسرارهم. علائم فضل مرد فوق العاده بزرگواریه و در این جهت، این جهت رو وقت به طور متعارف، چطور الان مثلا اصطلاحا فلسفه اسمش رو گذاشتن، به طور متعارف این مباحث علم رو متکلمین متعرض می شدن، این تو بحثای کلامی مطرح بود. بحث اصول هم که جنبه های کلی فقه بود، این هم باز دست متکلمین افتاد. اینه که کلام یک حلقه وصلی شد بین مثلا فقه، حالا به یک معنای اصول که کاملا متأثر بود، اصلا عده از کتب اصولی قدیم ما لابلای مباحث قدیم اصول، لابلای مباحث اصولی اهل سنته، و یک رشته هم از مباحثی که به عنوان معقول مطرح بود و بعدها به عنوان فلسفه مطرح شد، این هم توی کلام آمد. کلام اولیه یه سعی داشت شامل هر دو قسمت میشد. عرض کنم لذا از همون وقت این مسئله، یعنی از قرن سوم همزمان، وجوهی که پیدا کرد این شد، یک این که خبر واحد و اون شرایط علم آفرینه، مثلا علم میاره، چون حجیت علم هم مفروغان عن بود پیش اونها. این همین نکته بود که بعد به اصول ما منتقل شد، حجیت علم شد مفروغان عن. این حجیت علم، خصوصا عرض کردم اهل سنت اصرار داشتن که در احکام زن حجیتش رسه به علم، دیگه حجیت علم مفروغان عن شد. اینی که در کلمات و اصول متأخر ما متأخر، متقدم در ما متأخر در عالم اصول مثل علامه، یعنی مفروغان عن شد که علم حجته. عرض کردم این دیگه گفت که استاندارد علمی بود در بین اصول اهل سنت و شیعه حجیت علم، اخباری ها در حقیقت ایستادگی کردن و بعد از اخباری ها باز دو مرتبه مرحوم وحید برگشت باز همون مسئله رو مطرح کرد و حجیت علم رو مفروغ العند گرفت و حالا بعد به تعبیر بعضی ذاتی و الاخری دقت فرمودید. پس بنابراین یک بحث اصولا این شد که خبر واحد همینه که ما اسمش اماره گذاشتیم، این علم آفرین اصلا. مرحوم شیخ طوسی در اوائل در عده، چون شیخ طوسی در عده مقداری زیر بحثش رو خبره، اصلا یه مقدار بحثش اینطوریه، در اصطلاح امروز ما فلسفه شناختیه، رفته رو بحث علم و حقیقت علم و آیا از خبر واحد علم متولد میشه و علم از این بحث ها. لیکن چون الان ما در حوزه اینا رو نمیخونیم تعجب آوره. عده از متکلمین، بیشتر متکلمین ذو اشاعره، رفتن روی این که این اصلا علم آوره، خبر واحد علم آوره. عده دیگه رفتن، مشهورشون رفتن که علم آور نیست، مخصوصا معتزله که خبر واحد علم نمیاره. در اون زمان اصطلاحش این شد خبر واحد یوجب علما او عملا او لا یوجبهما. قولی که نسبتا شایع شده که خبر واحد موجب عمله، این یوجب عملا همونیست که ما الان میگیم حجته. پس یک بحث این بود که خبر واحد اصلا علمه، اما علم عرفی و حجیتش هم ذاتیست و قلاهیمون. یه بحث این بود که نه، اینی که الان اصول ما هم قبول کردن که خبر واحد علم نمیاره لکن عمل میاره، اصطلاحا یوجب و عملا، یوجب یعنی لازم است بر طبقش عمل کردن، چون حجته، ادله حجته. بخش دیگری از معتزله که مرحوم سید مرتضی با اونا همراهه، اینا معتقد شدن که خبر واحد لا یوجب علما ولا عملا، نه اینکه علم میاره و نه حجیت داره. لکن سید مرتضی میگه امکان حجیت هست، یوجب نیست، امکان هست لکن دلیل بر حجیت نداریم. اینم مسلک سوم. یه مسلک چهارمی پیدا شد، یعنی تفکری در بین این معتزله، بیشتر این یکی هم چهارمی، سومی و چهارمی در معتزله. اون مسلکی که در معتزله پیدا شد اینه که اصلا خبر واحد امکان عمل هم نداره، نه ذاتن علم میاره و نه امکان تعبد داره. من این مقدم میگم که برسیم به ما نحنفی، اصلا امکانش این چیزی نداره. حالا همون که در رسائل شیخ خوندیم، عبارت ابن قبه، ابن قبه رو جزء متکلمین شیعه نوشتن، یعنی معتزلی که شیعه باشه، فعلا تا اونجا که من میدونم، نمیدونم آن در کتاب شناسی اگر وارد، ما چیزی از آثار ابن قبه در اختیار نداریم، حدود 7-8-10 صفحه 12 صفحه در اول کمال الدین مرحوم صدوق از عبارات ابن قبه درباره امام زمان نقل میکنه، اونجا داره. از یعنی اون چه که ما الان میتونیم شخصیت علمی ابن قبه رو تقریبا بفهمیم، رازی اهل تهران، از همین مقداری است که صدوق. اولا خب بعضی عبارات ایشان که اغلاق خاص خودشو داره، بعضی عبارات ایشان نمیدونم حالا خیلی خیلی یعنی عجیب و غریبه، در حد تعجب آوره، اونی که به درد اصول ما میخوره. مثلا ایشون میگه ائمه نمیدونستن که روایتشون متعارضه، خیلی عجیب. خب این دیگه خیلی حرف عجیب و غریبیه، خود ائمه این تعارض رو در خود در روایت ما رو سوال میکنه که یعنی انکم خبران متعارضا، دو تا فقیه این هر فقیه بیه که ما میگه بله خود بیا ما قول و اکثر و ما اشهر و ما بعد میگه هر دو مشهورن فلان. خیلی قرار است چیزای عجیب غریبی داره و بیشتر استناد ایشان در این عبارت هم در اثبات وجود امام مهدی وجود دلیل عقلیه، این هم جزء عجایبه، چون سنی ها عده زیادی فیما بعد اعتراض میکنن به شیعه که اینا با مثلا یک امور بلانسل اوهام عقلی درستش کردن وجود امام زمان. تو این که تو این عبارت هم بیشتر اینه، حالا من نمیفهمم ابن قبه چی جوری بوده، چه نحوه تفکری داشته، چون آثار ابن قبه در اختیار ما نیست، چون ایشون در اثبات امامت هم کتاب داره، فعلا راجع به ایشان نمیتونیم خیلی توضیح کافی مطرح بگیم، من لااقل خبر ندارم.
سید منتظر تو
اشرافی
از
علی انصافشون
خیلی
نقل ندیدم اون ندیدم. عسكر اونی که من دیدم اینه. اشرافی از شاید علی انصاف رده، چون اشرافی رده مغنیه، جلد 20 مغنیه غازی عبدالجباره. خیلی هم لطیف انصافم معاصرن، خیلی سریع جواب داده مرحوم سید منتظر. مقدار شافی هم دیدم، نه اینکه ندیدم. حتی یه مقدارش هم چون آقایی که تصحیح کرده غلط بوده، چند صفحهش هم خودم با قلم خودم تصحیحش کردم. علایه حاله اما همه شافی رو ندیدم، یعنی معظمش ندیدم. علایه این مقداری که در اینجا آمده، این که خیلی خیلی داره تو علمیت نمی کن. و اما این مطلبی رو که ایشان داره، من اونو میگم به خاطر این. ایشون حرفش اینه، یعنی به زبان علمی امروز ما ایشون میگه اصلا جعل حجیت برای چیزی که شأنش طریقیت صرفه معقول نیست. اصلا این اصطلاح ایشون رو برداشتن به اصطلاح زمان خودمون. شیخ هم داره که یعنی زمان تحلیل حرام و فلان از حرفا و فوات مصلحت، اونا رو ول کنیم حرفا رو، یعنی ول کنید بیاین به طرح اصلی ایشان رو. اونی که من از کلمات ابن قیم میفهمم که بخوایم به زبان خودمون الان صحبت کنیم اینه، اصلا جعل حجیت برای چیزی که شأنش طریقیت صرفه معقول نیست. یعنی این پیشفرضتون شما این فین قبول بکنید و ما هم عقیده اونی که حق با ایشانه، اگر مراد ایشان این معناست حق با ایشانه. چیزی که شأنش طریقیت صرفه اصلا جعل حجیت برایش معنا نداره. چرا؟ چون شما یک پیشفرضهایی دارید، یکی این که این طریق صرفه، یکی این که احکام دارای ملاکاته، یکی این که تفویت ملاکات جایز نیست. این سه تا پیشفرض با هم نمی‌سازن. این سه تا پیشفرض با هم نمی‌سازن. راستم میگه انصافا این سه تا پیشفرض با هم نمی‌سازن. چون اگر شأنش طریقیت صرف بود، طبیعتاً چیزی اضافه و کم نمی‌کنه. طریق صرف دیگه. مثل آینه است که نشون میده، آینه همون واقع نشون میده. از اون ور شما ملاکات قائلین، از اون ور هم قائلین که این خطا میکنه، اگر خطا کرد ملاکات از شما از بین میره، تفویت ملاکات رو هم جایز نمیدونی. خوب دقت کن، این پیشفرضی که ایشون کرده، ایشون میگه شما در باب خبر چی میگی؟ این سه تا پیشفرض روشن شد؟ یک، خبر طریقیت صرف داره. دو، شما ملاکات قائلین. سه، تفویت ملاکات هم جایز نیست. از اون برم خبر خطا میکنه، پس چطور تفویت ملاکات میشه؟ پس شما باید یکی از این سه تا مقدمه رو عوض بکنید. دقت بکنید، یکی از این سه تا مقدمه رو عوض بکنید. یک، بگین خبر طریق صرف نیست. این همونیست که غالبا اهل سنت رفتن. هر با ایشان مطلب ایشان درسته، جای بس. مثلا عده‌شون گفتن اگه خبر آمد حکم واقعی جعل میشه، یا فتوای فقیه که آمد، یا حکم ظاهری جعل میشه. پس شما برای خبر طریقیت، یا صاحب کفایه میگه تعذیر و تنجیزه. پس شما بر... روشن شد نکته؟ تمام بحث نمیدونم چون از ارکان ابحاث و اصوله، من گاهی تکرارم میکنم و طولانی هم شد، آقایون ما رو باید ببخشن، چون این از زوایای مختلف من مطرح میکنم که معلوم بشه. اصل اگر شما این سه فرض رو قبول، لذا در اصول همیشه این سه نکته رو در نظر، این نکات رو در نظر، این سه فرض شما رو نمیرسونه به حجیه. دو، ملاکات قائل نشین. اهل سنت اشاعره ملاکات قائل نیست. فرض اول اینه که شما طریقیت صرف بزنید. خب ندونید، خب راست مشکل حل میشه، حجیت معقول میشه. و حجیت معقول میشه. دو، ملاکات قائل نشین. اهل سنت اشاعره ملاکات قائل نیستن. این هم مشکل حل میکنه. ملاکات قائل نبودی مشکل حل میکنه. سه، بگید تفویت ملاک اشکال نداره. عده ایشون که میگن حکم ظاهری جعل میشه که در عرض واقع میشه یا واقع برمیداره، اینطوری میگن، میگن تفویت ملاک نمیشه. روی این مبنا مثل مرحوم شیخ انصاری که آل مسئله سلوکیست، اینجا اشکال جواب میده، تفویت نمیشه. اگر قائل مسئله سلوکی شدیم، خوب دقت بکنیم، پس خبر شأنش طریقیت صرفه، ملاکات هم قائلی، تفوید هم لازم میاد، لکن شارع جبرانش میکنه. یعنی اگر به عبارت اخرى، خوب دقت کن، اگر شارع آمد، یعنی پدر شما گفت قول پسر من حجته، این اون اینا اینطور میگن، ابن قبه میگه معقول نیست، اینا میگن نه معقوله، در یکیش باید تصرف بشه، یا در طریقی بودن صرفش تصرف بشه، یا در اینکه این قول دارای ملاکه باید تصرف بشه، یا در تفوید. مثل مرحوم شیخ قدس الله نفسه شیخ انصاری میگه تو تفوید تصرف شده. لذا خوب دقت کنید، وقتی میگه این حجته، یعنی اگر قول پسرم مخالف واقع بود من تدارکش میکنم. معناش مرحوم صاحب کفایه میگه نه، معناش اینه که تو عذر داری. خوب دقت کردید، آقایون مثلا اهل سنت میگن نه، اگر پسرم یک مطلبی گفت خلاف واقع، این میشه واقع. پس بنابراین من روشن شد، وقتی میگه جعل تو مثلا قول ابنی حجه علیکم به مثلا قول، این جعل حجیت یعنی چی اصلا؟ مقدمات حساب فرمودین، این جعل حجیت یعنی من اگر ملاک فوت شد تدارکشون کنم. من یعنی اگر فرض کن به این که این رو مطابق واقع قرار دادم، باش معامله واقع میکنم، یا ظاهری است که جای واقع رو میگیره، یا معامله، یا اصلا واقع میشه. دقت بکن، لذا ابن قبه، اون اشکال ابن قبه رو که روح مطلب او رو همیشه از ذهنتون داشته باشید، توی حجیت که میاد اینه حساب بکنید، اون اشکال اینه، خلاصه اشکال اینه. اون راه مصلحت سلوکی اون میاد میگه، اون وقت اگر این مطلب روشن شد، مرحوم ناینی آقای خوی آزیا اینا میگن نه، جعل تو حجه یعنی کاشف ناقص و تام قرار دادن. خب انصافا این مبنا به ذهن ما، علاوه مرحوم ناینی فرما علیه قاطبات رو متأخرین، خب این از ضعف مبانیست، چون این اصلا قابل جعل نیست، کاشفیت قابل جعل نیست. خود مرحوم ناینی هم در صورت شک میگه نمیشه جعل و حجیت بکنه، چون کاشف اصلا نداره. خب اگه کاشفیت قابل جعل باشه، برای صرف هم قرار چه فهم میکنه؟ بعدم اون آقا قائل نیست که کاشفیت، اون طبق این اشکال در با در علم هم همین حرف بزنیم، لذا در علم هم ما این حرف، حالا ایشون در خبر واحد بود، در علم هم این مشکلی میاد، هیچ فرق نمیکنه. اینی که بگه معنای جعل تو حجه یعنی این کاشف تامه، این که مشکل رو حل نمی کنه. حالا پس اون کاشف تام غلط کرد، اشتباه کرد، فوات مصلحت شد، تفویت مصلحت شد، تفویت ملاکات مرتد، چون چرا جوابش میدی؟ چه نکته‌ای در نکته دقت هم نکته کار؟ پس بنابراین اصل نکته تو ذهن تو بیاد، اگر اصل نکته رو تو فتوای فقیهین تصور بکنی، توی اقرار تصور بکنی، تو حکم قاضی تصور بکنین، تو بیانه تصور بکنین، فهم نمی کنه. تمام حجج و طرقی رو که امارات رو که معتبر شده اونا رو در نظر بگیرین، چه عقلایی، چه شرعی، چه عرفی، چه عقلایی. بحث ابن قبه اینه که شما نمی توانید چیزی رو که کاشف صرفه مگر بگین ملاک ندارین، مثل اهل سنت ملاک در جعله، در مجعول ملاک نیست، همین که من گفتم این کار بکنم ملاک داره، اون شربه خم ملاک نداره، یه چیزی بود بلاخره. این شبهه خیلی قویه و روشن شد که بحث خیلی اصولی و قوی و قانونی و در همه جای دنیا قابل طرحه. انصافا هم بحث شیرینیه. صحبتی که الان هست اینه، قسمتی که الان هست این است که ما در اینجا چه کار بکنیم. ما جوابمون با مرحوم شیخ هست، ما اصلا زاویه بحث رو به ایشون جواب دادیم، جوابی که به ایشون، اولا ما اصلا از این زاویه وارد شدیم که حجیت در اینجا یک پدیده اجتماعی است، اصلا از این راه های علم و ملم و کاشف و ماشف وارد نشدیم. یعنی این حجیتی که مطلوب ماست، این حجیت، نه حجیتی که فرض کنم مثلا من در منطق داریم که کشف حقایق و حصول حقایق اون چیزی شما را به حق برسونه. این حجیت نه به معنای لزوم عمل که ظاهر عبارت مرحوم شیخ در وسائله، عبارت شیخ یه دفعه دیگه اگه بشه اول وسائل اعلم که در حجه فقط اگه هست از همین کامپیوتر رو بخونه عبارت شیخ رو، چون چند دفعه من گفتم بعضی شو ببرشون بده. عبارت شیخ انصاری المبحث الاول فی القعد اعلم ان حجیت القعد، این عبارت شیخ رو بیاریم بخونیم، ظاهرش لزوم عمله. ببینید آقا، لزوم عمل یک حالت فردیه. شما مثلا این یک بلانسات ماری از اونجا میاد فرار میکنی، اما اگر چراغ گذاشتید نه مار نیست، این تناب مثلا یک چیزی وسیله که حرکت الکترونیکی مثلا حرکت فرض کنید که با برق حرکت میکنه، خب فرار نمیکنه. این حجیت اینجا مراد ما نیست. عبارت شیخ آوردیم، یکی از آقایون بخونه.
لا اشکال فی وجوب متابعت
القعد. ببینید، لا اشکال فی وجوب متابعت القعد، این حجیت رو مرحوم شیخ لزوم عمل گرفته. این حجیت فردی هم هست، این منشأ اشکال. چرا به یعنی اگه شما قعد پیدا کنید ماره فرار میکنه، این فرار شما این یک حالت فردیه، این حجیتی نیست که در مانع حنفیه. این چرا اشکال بکار و لذا اون حجیت تابعه، تصادفا اون حجیت هم باز تابعه علمی است. کسی قد داره این مرده است و قطعا مرده حرکت نمی کنه، معذره که پیش بخواه می ترسه از اون اتاق فرار بکنه، لازم نیست که انسان طبق قطعی عمل بکنه. و اصلا لا اشکال فی دقیقا فی وجوب متابعت القطع و لعمل علا طبقه. روشن شد منشه اشکال کجاست؟ این حجیتی که ما در اصول داریم، ما یحتج به طرفان المولا علی العبد العبد، این مراد حجت اینه، نه لزوم العمل علی طبقه. بله خب وجوب عمل، این وجوب عمل یک حالت فردیه. یک روایتی از حضرت سجاد نقل شد، من علم عمل عمل، هر کسی علم پیدا بکنه عمل، این عمل حالت فردیه. دقت کردیم؟ این حکم عقل عملی است که انسان دفع ضرر میکنه از خود. اگر تناب فرار نمیکنه، اگر مار فرار میکنه، این شیخ حجیت رو این گرفته. روشن شد نشه؟ همیشه من عرض میکنم عبارات رو میخونن برای اینکه اون نقطه فنی کلام روشن بشه. ورود در بحث از اینجاست، لزوم العمل علی طبقه، این حجت نیست، اصلا این معنی حجت نیست. ایشون از این راه وارد شده، این یک پدیده فردی است. مضافنی که در پدیده فردی، چون قوه وهم در انسان تصرف میکنه، حتی بر علم انسان غلبه پیدا میکنه. من مثالاش عرض کردم، شاید خیلی از دکترها بدونن که مثلا سیگار کشیدن مضر معذرک میکشن، این هست در زندگی انسان. در زندگی فردی خیلی ها میشه که علم دارن معذرک انجام میدن، ما علم داریم طرف مرده است معذرک میترسیم، نمیخوابیم پیشش، فرار میکنیم و یقین هم داریم حرکتی نداره. دقیق فرمون. پس اینی که حتی اولا این اصلا نه روشن شد چرا تا حالا این اشتباه پیش آمده. این حجت مراد نیست، ما یجب العمل به مراد نیست، ما یحتج به مراده، ما یکون عذرن یا منجزن به تعبیر. تازه همون تعذیر و تنجیز هم مراد نیست، اون نتیجه جعل حجیته. اشکالی که بر کفایه هست اون حجیت نیست. وقتی جعل حجیت شد منجز و معذره، شما بیاید خود حجت رو تفسیر بکنید، چون ما هی چند تا مبنا رو میگیم یا باشه رد میکنیم. جعل بدل یا جعل حکم واقعی یا جعل ظاهری که نافی واقعی باشه یا در عرض یا در طول حکم واقعی باشه، اونم معنا نداره، اونم معقول نیست، چون شأنش این نیست. پس این مسالک خود به خود باطله، تطمیم کشف هم خود به خود باطله. اون چه که معقول است اینه که حجیت به این معنا یک پدیده اجتماعی است، این منشأش قانونه، یک نظم اجتماعی که میاد طبق اون نظم اگر فرد عمل کرد یا نکرد حجیت مراد اینه. ولذا ما عرض کردیم مراد از حجیت در اون تقسیم بندی که ما کردیم مرحله پنجم میشه، مرحله ششم میشه. چون عرض کردیم جعل داریم، سه تا مبادی جعل داریم و جعل چهار تا، بعد مرحله پنجم مرحله ابلاغ رسول داریم، اسمش مرحله فعلیت، حکم فعلی میشه. ششم مرحله وصول به مکلف، این اسمش تنجزه، این مرحله اسمش حجت. حجت مال این مرحله است، حجت مال مراد از حجت در اصول وقتی است که قانون برسه مرحله تنجز، یا اسمش به عبارت دیگر گذاشتیم وقتی که مکلف با قانون ارتباط پیدا میکنه، اسمش گذاشتیم تنجز. روشن شد؟ پس بنابراین مراد از حجیت، چرا ما میگیم مرحوم شیخ و دیگران در اینجا مشکل پیدا کردن، زاویه بحث رو عوض کرد، موضوع رو خیال کرد مایه جمال عمل رو به از اما اول رساله گفتم، نقطه اول رساله بخونید، لا ریب فی وجوب متابعت القطع و العمل علی طبقه، این علی طبقه این حجت نیست، مراد از حجت با یوجب و تنجز، تنجز ما یوصل و تکلیف و القانون الالعبد الالمکلف، حالا به اصطلاح قدیم عبد، به اصطلاح امروز شهروند، سیتیزن به قول امروزی ها، به قول عربا مواطن، اون رو که به مردم برسونه. پس مراد از حجیت هم روشن شد، این نیست مرحوم شیخ فرموده. پس بنابراین خوب دقت کنید، حجیت دائر مدار یک پدیده اجتماعی است که قانون اسمشه، مثلا دائر مدار قانونه، لذا اگر بخواد حجیت مطرح بشه بریم دنبال اون پدیده اجتماعی، نه لزوم العمل علی طبقه، دنبال اون پدیده اجتماعی باید رفت. اون وقت این نکته اینه که همچنان که یک شیفی نفس دارای ملاکاتیست، در حالت جمعیش هم یک ملاکات جدید پیدا میکنه. یک بحثیست که الان در غربم در دنیا کلن مطرحه، در جامعه بشری ادهی فکر میکنن سعادت یک جامعه بشری این که افراد، تک تک افراد سعادت داشتن، هیئت اجتماعی امر وهمیه. ما این رو کراراً توضیح داریم، هیئت اجتماعی امر وهمی نیست، امر حقیقیه، امر وهمی نیست. ولذا دو سنخ ما ملاکات داریم، خوب دقت بکنید، یک ملاکاتی که به خود شیء قائمه، یک ملاکاتی که به هیئت اجتماعی برمیگرده. فرض کنیم مثلا این سنگ، این باید صاف باشه، خود سنگ، این ملاکاتی است که به خودش برمیگرده. اما وقتی دیوار تشکیل میشه، یه رابطه هم با بقیه آجرها پیدا میکنه که صاف باشن. ممکنه سنگهای شما کاملا تراشیده و صاف باشن آجرهای شما، لیکن وقتی رو هم میچینید دیوار کجی بچینید. ممکنه دیوارتون کاملا صاف باشه اما خود آجرها خودش کج و معوج باشه. پس یک ملاکات فردی داریم، یک ملاکات جمعی داریم. روشن شد؟ قانون میاد رو ملاکات جمعی کار میکنه، البته در قوانین شریعت ما رو ملاکات فردی هم کار میکنه، جمعی و فردی. لذا خوب دقت کنید، دو سنخ مصلحت ما داریم، یک مصلحتی که به شیء قائمه، یک مصلحتی که به هیئت اجتماعی قائمه. ما گفتیم مراد شیخ رو اگر از مصلحت سلوکی این معنا بگیریم، مصلحت اجتماعی بگیریم، دیگه اشکال به کلام شیخ هم حل میشه. چرا مرحوم داینی اشفاقازی هم داره، مرحوم آقای خویی هم داره، که مصلحت سلوکی قابل تصور نیست، چون سلوکه دیگه، مصلحت سلوکی این مصلحت مسلوکه. نه، مصلحت مسلوک مصلحت فردیه، مصلحت سلوکی مصلحت جمعیه. پس اینی که شما میگید تفویت ملاک میشه، درسته تفویت ملاک میشه، اما یه مصلحت جمعی مراعات میشه، به خاطر اون مصلحت جمعی اون ملاک فائد تدارک میشه. سر حجیت اینه به ذهن ما، سر رو اگر گفت کلام رو این حجت قرار دادم، فرض کن قول قاضی رو حجت دادم، ممکنه حق من خورده بشه، حالا من تنها، لکن جامعه سالم میمونه. اینا این تصور رو باید اول بکنن که خود جامعه ملاکاتی داره، همچنان که فرد ملاکاتی داره، من مالک مال خودم، خب ملاک داره دیگه، ملکیت ملاک داره، ملکیت افراد ملاک داره، اما خود جامعه هم ملاک داره. خوب دقت بکنید، پس اینه که ابن قبه میگه ملاکات هست، بله درست، شما قول قاضی رو حجت قرار دادی، ملاک فوت شد، بله فوت شد، قاضی حکم کرد، این عوامال اون آقا دروغ اشتباه کرد، قاضی اشتباه کرد، ملاک فوت شد. ملاک یعنی چی؟ یعنی ملکیت فرد، ملکیت فرد ملاک داره، مثل تفکرات کمونیستی نیستیم که ملکیت رو منکر بشید. ملاک، ملکیت ملاک داره. ملاک فوت شد اما در جامعه اختلاف برداشته شد. این برداشتن اختلاف این یک مصلحت اجتماعی است، این لزوم العمل علی طبقه نیست، این یک مصلحتی است که جامعه سالمه، جامعه آرامش داره. این مصلحت میتواند اون ملاک فاسد رو تدارک بکنه. پس حجیت یعنی این خلاصه. اگر گفت من این رو حجت قرار دادم، قول قاضی حجته، یعنی اگر فوتم، پس اولا قول قاضی کاشفیت داره، کاشفیت صرف نیست البته، کاشفیت داره، موضوعیت هم داره. این موضوعیت مراد ما اینه، قول قاضی سبب میشه توی جامعه آرامش ایجاد بشه. ملاک تابع این موضوعیته، این موضوعیت تابع یک ملاک اجتماعی است. لذا من عرض کردم اگر مبنای مصلحت سلوکی رو با اونجوری که ما تقریبا عرض کردیم درست بشه، اشکالات مرحوم ناینی و آقای خوبی و دیگران همه مرتفع میشه، چون میگن سلوک بدون مصلحت معنا نداره. راستم میگن سلوک بدون، لکن اینه تصور نکردن که گاهی خود سلوک مصلحت داره. به این جور مصلحت سلوک مال جامعه است، مصلحت مسلوک مال فرده. به لحاظ فردی مفسده آمد، مالش گرفتیم، خب این مفسده است، مال کسی رو بگیریم. لکن به لحاظ جمعی آرامش ایجاد کردیم. اگر امام فرمودن به شیعه در خراسان که شما قول آقا رو حجت بدون، حالا این آقا میگه اگه من به قول این شما اشتباه کرد، در حقیقت اشتباه کرد، فوت مصلحت شده، فوت ملا، حق با ابن قبیس خب فوت شده. لکن این که شیعه تک تک بلند بشن از خراسان بیان تا مدینه و بعد جهات دیگر، حفظ وحدت شیعه، حفظ کیان شیعه، برای اینکه شیعه شراخته نشه، مراعات ده ها جهت دیگر است که امام میاد طبق این مصلحت اجتماعی جعل حجیت. پس جعل حجیت برای خبر زراره یا برای خبر فسق محمد مسلم معناش این است که اون مقنن باید ملاک رو مراعات بکنه و اخبار بده که اینجا یک ملاک اجتماعی هست که این ملاک اجتماعی اون ملاک فائت رو جبران میکنه.
اصلا یه کشفی نیست در اینجا،
کاشف نه
مدار موضوع میشه.
نه احسن،
تماما دار مدار موضوع
ده. نه کاشفیتش فیزاته است که حالا فردا هم توضیح بیشتری عرض میکنم. ذاتش که کاشفیت، ذاتش که عوض نمی کنه.
نه اصلا باید جل نبود، چون اصلا اگه جل نکنه که اون مسائل بالاتر کلا از بین میره. چه جل بخواد بکنه چه نکنه، باید همین جوری
باشه. اصلا
غیر از این حالت
فرض
دیگه
این
نداره که بخواد
جعل بکنه. ولی زمین ها اغلایی هم هست، نه اینکه جعل. وقتی مقنن میاد جعل، پس اون خبر واحد شد اغلایی نباشه. الان قانونگذار خبر واحد رو جد نمی کنه، شارع جعل میکنه، ملاکه بیانه. اصلا بعضی ها مشکل داره، ما روایی، ما ادله، حالا بعضی ها اشکال کردیم، کار نداریم. بیانه در موضوعات خارجی از این قبیله، عموم حجیت بیانه در موضوعات خارجی. پس دقت، مثلا باب قضاوت و عقلایی هم هست. اصلا آقای خویی میدونین چون ایشون منکره ولایت فقیه، حتی در حد قضا هم قبول ندارن. آقای خویی خلافه، چون 60-70% فقهای ملاقه ولایت فقیه رو در فقیه رو در حد قضاوت قبول دارن. ولایتش آقای خویی در حد قضاوت هم قبول ندارن، قضاوت امر رو عقلایی میدونن. میگه عقلات که بله، شما به قاضی مراجعه کنین که طبق حکم دینی حکم بکنه. اما این که ائمه گفتن شیعه وظیفه دارن به فقها مراجعه کنن، ایشون منکر، ایشون عدل نصف منکر، قائل نیستن به ولایت فقیه در حد قضاوت، چه برسه به حد اداره جامعه. دقت لکن نه اینکه ایشون اختلاف تو میگه عقلایی سی، مطلب رجوع شما به قاضی عقلاییه. عقلا چرا حکم میکنن؟ نکتهش اینه، من حرفم اینه، چه عقلا چه قانون وقتی شرع حکم میکنه، نکته فنیش خیلی گذشتیم، 6 هفته دیگه گذشت، فردا انشالله تکمیل بحث، یک مقداری از بحث خارج شدیم برای اهمیت بحث. و صلی الله علی محمد و آله.